سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه‌ترین اخبار، مطالب و گزارش‌ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که در اثر حمله افراد مسلح در شب گذشته بر منزل یک عضو ولوسی جرگه افغانستان 5 تن کشته شدند. در نیمه دوم برنامه های حقوق بشر و در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان که آن را همکارم نورالله شایان پیشکش می کند.
با تشکر از همکارم سلام عرض میکنم به شنوندای عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. در حمله مهاجمان مسلح بالای منزل معلم میرولی 5 تن کشته شدند. ناتو برای حمایت مالی نیروهای افغان 390 میلیون دلار تصویب کرد. و اسامبله عمومی سازمان ملل متحد بر ایجاد کمیته رای داد که دوسیه های تخطی از حقوق بشر و جرایم جنگی را در سوریه باز میکند. تفصیل اخبار. در نتیجه حمله مهاجمان مسلح بالای منزل معلم میرولی نماینده هلمند در ولسی جرگه 5 تن کشته شدند. پلیس میگوید 3 مهاجم مسلح انتحاری شب گذشته به این منزل در خوشحالخان مینه یورش بردند که در اثر آن 3 محافظ و 2 عضو خانواده میرولی کشته شدند. آژانس خبری رویترز گزارش داده است که حفیظ الله بارگزای فرزند یک عضو شناخته شده دیگر ولسی جرگی افغانستان در جریان این حمله زمانی کشته شد که به دیگران کمک میکرد تا از محل رویداد خارج شوند. ناتو دیروز گفت که برای حمایت مالی نیروهای افغان 390 میلیون دلار تصویب کرد. از این پول معاش و امتیازات سربازان پرداخته می شود و 37 پروژه به شمول لوجستیک اجرا خواهد شد. یک بخش از این پول به وسایل صحی و آموزش نیروهای افغان هم تخصیص داده می شود. کشورهای عضو ناتو در اجلاس ماه جولای در وارسا فیصله کردند که ماموریت این پیمان بعد از سال 2016 هم در افغانستان ادامه خواهد یافت. وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید یک استراتژی جدید جلوگیری از مواد نشاور را به راه انداخته است. این مطلب را جاوید احمد قایم، معین پالیسی و هماهنگی این وزارت، در گرد همایی دیروز با والیان هرات، بادغیس، نیمروز، غور و فرا در شهر هرات ابراز داشت. آقای قایم افزود که کشت کوکنار در غرب افغانستان نسبت به سال گذشته 27% کاهش یافته است.
سال آخر که 2016 است، ارقام ما نشان میده که 85-208 هکتار پایین آمده بود که در کل 7% کاهش نشان میده.
معین وزارت مبارزه با مواد مخدر میافزاید که در میان ولایت های جنوب غرب بیشترین کوکنار در ولایت بادغیس و کمترین در هرات کشت شده است. 90% هیروین جهان از کوکنار افغانستان تهیه می شود. کرکت بورد افغانستان میگوید رئیس جدید نداره در ملاقات با شاپور زدران بالر ورزیده تیم ملی وعده نمود که معاش و امتیازات وی دوباره حواله خواهد شد. شاپور زدران از مدت به این سو از ترکیب تیم ملی خارج شده بود. او گفته است این اقدام بنابر اختلافات سلیقوی اتخاذ شده بود. عاطف مشعل رئیس جدید کرکت بورد افغانستان در ملاقات دیروز با شاپور زدران گفته است که به همه خواستهای مشروع بازیکنان پاسخ مثبت داده خواهد شد. آقای مشعل تعذیرات بر شفیق الله شفق، یک عضو دیگر تیم ملی را نیز دور ساخته، گفته است که فرصت بازی در این تیم به وی داده خواهد شد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. اسامبله عمومی سازمان ملل متحد با وصف مخالفت شدید روسیه و سوریه بر ایجاد کمیته رای داد که دوسیه های تخطی از حقوق بشر و جرایم جنگی را در سوریه باز می کند. این مصوبه که از جانب لختنشتاین ترتیب شده بود، با وصف هشدار روسیه روز چهارشنبه با 105 رای موافق و 15 رای مخالف تصویب شد. 52 کشور به این مصوبه رای ممتنع دادند. روسیه گفته است این اسامبله به امور شورای امنیت سازمان ملل متحد مداخله می کند، شورایی که روسیه عضویت دائمی آن را دارد و تا اکنون از بررسی ادعاهای جرایم جنگی در سوریه جلوگیری کرده است. ایران و چین نیز به این مصوبه رای مخالف دادند. کمیته ای که تازه ایجاد می شود با کمیسیون تحقیقاتی سازمان ملل متحد از نزدیک کار خواهد کرد که تا اکنون در مورد ظلم هایی که در جریان جنگ سوریه صورت گرفته گزارش داده است. رئیس جمهور ترکیه میگوید افسر پلیسی که سفیر روسیه را در انقره روز دوشنبه کشت یک عضو شبکه فتح الله گلن می باشد. رجب طیب اردوغان در نشست خبری دیروز گفت هیچ دلیل وجود ندارد که عضویت او در شبکه گلن را پنهان کنیم و این سخن از ارتباطات وی و از تماسهای وی در جایی که آموزش دیده است معلوم می شود. رئیس جمهور ترکیه افزود
Bu kişinin yurt dışındaki bağlantıları nelerdir?
Dalaili az temasai vay bu haraj hamast. Okunun istihbarat ve diğer idarat ma ba karhay khud edama midahan. Ma netayec ra ba'd az barrasi ha elan khayem kard.
Soruşturma birimlerimiz çalışmaları sürdürüyor.
قبل از این وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشاوغلو در تماس روز سه‌شنبه با همتای آمریکایی خود جان کری گفته بود که ترکیه و روسیه میدانند که گروه گولن در حمله بر سفیر روسیه در انقره دست دارند. این روحانی ترکیه سال هاست که در امریکا به سر می برد. اما فتح الله گولن قتل آندره کارلوف سفیر روسیه را یک عمل تروریستی دانسته و محکوم کرده است. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین می گوید او نمی داند که آیا رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در انتخابات سال 2018 خود را نامزد خواهد کرد یا نه. آقای پیسکوف دیروز به خبرنگاران گفت که وی در این مورد نمی داند. ولادیمیر پوتین از سال 1999 به حیث رئیس جمهور روسیه در قدرت بوده است. در حالی که اکثریت به این باورند که پوتین 64 ساله در انتخابات آینده خود را نامزد خواهد کرد و کارشناسان میگویند که او برای آینده سیاسی خود بسیار محتاطانه گام برمی‌دارد، سخنگوی کرملین گفت که انتخابات در حال حاضر شامل آجنده نیست. پیش از این الکسی ناوالنی یکی از مخالفان سرسخت رئیس جمهور پوتین هفته گذشته اعلان کرد که اراده نامزدی در انتخابات آینده را دارد. و رسانه های دولتی ترکیه و اردوی این کشور دیروز گفتند که در نتیجه سه حمله انتحاری گروه دولت اسلامی در شمال سوریه 14 سرباز ترکی کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. اعلامیه اردوی ترکیه و رادیو تلویزیون این کشور گفت این حملات جداگانه در شهر الباب سوریه شده است. اردوی ترکیه و شورشیان سوری مورد حمایت انقره سعی دارند این شهر را از تصرف گروه دولت اسلامی خارج سازند. از ماه آگست به این سو این بیشترین تلفات است که در یک روز به نیروهای ترکی وارد می شود. اردوی ترکیه از آغاز عملیات در شمال سوریه در مجموع 35 سرباز خود را از دست داده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر با رادیو آزادی هستید.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید حکومت افغانستان میگوید اگر طالبان واقعا به صلح مایلند باید در مورد شروطشان به حکومت مراجعه کنند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید کشت کوکنار در ولایات غرب افغانستان 27 درصد کاهش یافته است.
ارقام ما نشان میده 185-208 هکتار پایین آمده بود که در کل 7% کاهش نشان میده.
برنامه های حقوق بشر و در امتداد لحظه ها هم آماده نشر است.
قبلا سلمانی ها مسلکشون قسم بود که دوکان بسیار کم بود. اومن مردم در رویای سرک بودن.
با رادیو آزادی باشید. طوری که در خبرها شنیدید، در اثر حمله افراد مسلح بر منزل میرولی نماینده هلمند در ولوسی جرگه 5 تن کشته شدند. همکارم نورالله شایان را در خط تلفن با خود داریم. آقای شایان، تازه ترین خبرها در مورد این حمله چی است؟ بفرمایید.
با تشکر از شما سلام عرض می کنم به شنوندای عزیز. منابع امنیتی برادیو آزادی میگن که در این حمله که شب گذشته بالای منزل معلم میرولی نماینده هلمند در ولسی جرگه صورت گرفت، حفیظ الله بارگزی پسر عبید الله بارگزی یک عضو ولسی جرگه، نواسه و برادرزاده میرولی نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه، دو محافظ وی همراه با یکی یا دو فرد ملکی کشته شدند و تعداد هم زخمی شدند. منابع امنیتی تا حال رقم دقیق این رویداد و چگونگی رویداد بر رسانه ها شریک نساختند، اما گزارش های ابتدایی هم می رسانه که میرولی خان از نایه پا زخمی شده است. این حمله شام دیروز صورت گرفت. به اساس گزارش های ابتدایی حمله کننده های انتحاری 3 تن بودند که نخست یک تنش خود را منفجر میکنه و 2 تن دیگرش با مقاومت میپردازه با محافظان میرولی با نیروهای امنیتی. شاهدان عینی میگن که مقاومت این مهاجمان با نیروهای امنیتی تا 4 صبح ادامه داشته و صدای چند انفجار هم از محل رویداد شنیده شده. مسئولیت این حمله را طالبا به عهده گرفتن و گفتن که در یک نشست امنیتی بوده و به این خاطر خانه میرولی خان هدف قرار دادن. اما گزارش ها می رسانه که در این منزل میرولی خان مراسم مهمانی بوده است.
آقای شاهنای، بر علاوه آقای میرولی کسای دیگه هم در اثر این رویداد مجروح شدن یا نه؟ یا در این مورد تا هنوز جزئیاتی راه نشده؟
خب هنوز پلیس کابل در این مورد جزئیات دقیق نداده. چیزی را که برخی منابع مشهود به اینکه نامشان گرفتنش به ما گفتن ای که صرف میرولی خان از نایی پا زخمی شده و پسر عبیدالله بارگزایی که یک عضو ولسی جرگه هست، پسرش حفیظالله بارگزایی کشته شدن و شماره هم زخمی شدن، اما هنوز هم رقم دقیق روشن نیست. ما تلاش میکنیم، سعی میکنیم تا جزئیات بیشتر به دست بیاریم و به شنونده عزیز شریک بسازیم.
بسیار زیاد تشکر از شما آقای شایان. خبرنگار رادیو آزادی نورالله شایان از کابل در مورد حمله بر منزل میرولی وکیل ولسی جرگه گزارش میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
حکومت افغانستان بعد از این که طالبان گفتگوهای صلح را بار دیگر مشروط ساختند، می گوید اگر آنها واقعا مایل به صلحند باید در مورد شروطشان به حکومت افغانستان مراجعه کنند. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این مطلب را بعد از آن ابراز داشت که طالبان گفتند اگر نام رهبران آنها از لست سیاه دور ساخته شود حاضرند با آمریکا مذاکره کنند. تفصیل بیشتر را سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
اگر ریاست جمهوری بعد از اینکه شورشیان طالب یک بار دیگر مذاکرات صلح را با دور شدن نامهای رهبری آنها از لست سیاه مشروط ساخت گفت، این صلاحیت حکومت افغانستان است که تقاضای دور یا شامل ساختن نام کسی در لست سیاه را بکند. محمد هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری گفت، یگانه مرجع به ارتباط لست سیاه که صلاحیت رسمی دارد تا از ملل متحد بخواهد که نام کسی را در لست سیاه شامل سازد یا تعزیرات بر آنها وضع کند یا تقاضا کند که نام کسی از این لست دور شود، این مرجع رسمی یگانه حکومت منتخب افغانستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید اگر شرطهای آنها پذیرفته شود آماده گفتگو با آمریکا خواهند بود. او گفته است که شرط طالبان برای گفتگوی صلح با آمریکا این است که نام‌های رهبران آنها از لست سیاه دور ساخته شوند و همه عساکر خارجی افغانستان را ترک گویند. ولی هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این تقاضای طالبان را رد کرده گفت که اگر طالبان واقعا مایل صلح باشند پس باید به مرجع اصلی صلح که حکومت افغانستان است رو آورند.
د سولې پروسه د افغانستان لپاره ډیر مهمه ده او په دې پروسه کې افغانستان
پروسه صلح برای افغانستان بسیار مهم است و در این اواخر حکومت افغانستان با شریکان پایدار خود به خصوص ایالات متحده آمریکا که یک شریک بنیادی افغانستان است این موضوع را شریک ساخته و مشوره کرده است، ولی یگانه راه رسمی که پروسه صلح از آن طریق به پیش برده می شود حکومت منتخب افغانستان است و از این طریق هر کسی که می خواهد به پروسه صلح بپیوندد باید با حکومت افغانستان در تماس شود و گفتگو کند و نتیجه هم خواهد داد، چون ما گفته ایم که گفتگوی بین الافغانی مثبت است و به نتیجه می رسد.
مذاکرات نتیجه مثبت ده هاو پایلیت رسیده.
یک هفته قبل هم طالبان گفته بودند که اگر شرطهای آنها پذیرفته شود برای مذاکرات مستقیم صلح آماده خواهند بود. با رسمیت شناختن دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز ضمن این شرطها ذکر شده است. روزنامه دی نیوز پاکستان از قول سهیل شاهین سخنگوی دفتر قطر نوشته بود که برآورده شدن این شرطها برای گفتگو با آمریکا و شریکان آن ضروری است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
والیان ولایت غربی افغانستان در نشست با معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در هرات میگویند کشت مواد مخدر در ولایت غربی افغانستان نسبت به سال گذشته 27% کاهش یافته است. مقامات وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگویند ولایت بادغیس از لحاظ کشت کوکنار در صدر ولایات غرب افغانستان قرار دارد و هرات کمترین کشت کوکنار را در جمله ولایات غربی داشته است. شاهپور صابر جزئیات بیشتر را از ولایت هرات گزارش میدهد.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر روی ساخت یک استراتژی مبارزه علیه مواد مخدر تلاش های را برانداخته است. معین پالیسی و هماهنگی این وزارت در نشست با والیان ولایات هرات، فرا، غور، بادغیس و نیمروز در هرات گفتگوهای را آغاز کرده است. جاوید احمد قائم معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید کشت کوکنار نسبت به سال گذشته در غرب افغانستان 27% کاهش یافته است. آقای قائم میگوید بررسی‌های این وزارت نشان می‌دهد که اکنون ولایت بادغیس با داشتن 35 هزار هکتار زمین بیشترین زمین تحت کشت کوکنار را دارد و هرات با داشتن 207 هکتار کمترین کشت را در میان ولایات حوزه غرب به نام خود کرده است.
سال آخری که 2016 است ارقام ما نشان میده 185 208 هکتار پایین آمده بود که در کل 7% کاهش نشان میده.
ولایت فرات در گذشته یک از ولایاتی بود که آمار بلندی از زمینای تحت کشت کوکنار را داشت، اما محمد آصف ننگ والی این ولایت میگوید تلاش‌های زیادی را به خاطر کاهش کشت کوکنار در این ولایت انجام داده است.
ما در 12 سال 2.5 میلیون دلار برای معیشت بدیل گرفتیم. بیشترین ذره کشت کوکنار در همین جغرافیا بوده، فرا شامل از او، ولی ولایتی که در اوجه کشت نشده و به عنوان تحفه برش داده شده.
وزارت مبارزه با مواد مخدر از هرات به عنوان ولایت در غرب افغانستان یاد می کند که کمترین کشت را در مقایسه با ولایت همجوار خود دارد، اما محمد آصف رحیمی والی هرات بیشتر نگران ترانزیت و قاچاق مواد مخدر است. و از مسئولان وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌خواهد که راه حل را به خاطر جلوگیری از این مشکلات روی دست گیرند.
تنها مسئله کشت مطرح نیست اینجا، مسئله قاچاقش هم است. اگر کشت منطقی ناامن میشه، قاچاقش رو از دیگه ساحات هم تیر میشه، دیگه در اونجا فروخته نمیشه. این یک مسئله کلانتری را باز میگیره که اینجا باید جلوگیری از قاچاقچی ها شود.
اما در نیمروز نگرانی ها در این مورد به شیوه دیگر مطرح است. آنگونه که محمد قاسم خدری معاون والی نیمروز میگد قاچاقچیان با همکاری افراد وابسته به گروه طالبان در تلاش افزایش کشت و تولید مواد مخدر در این ولایت هستند.
حضور ثابت طالبان در بخش از ولسوالی خاشود و دلارام و بکوا و کلستان و واشیر و مرجع و ارتباط تنگاتنگ طالبان با مافیا به دلیل منافع مشترک مالی عوامل اساسی تداوم و بحران و کشت کوکنار و عدم توسعه پایدار اقتصادی اجتماعی در این مناطق شده است.
محمد انور اساقزی والی بادغیس نبود امکانات، فقر، بیکاری و نبود بدیل مناسب کشت کوکنار را از دلایل اصلی این پدیده در بادغیس می داند.
عدم امنیت کافی در مناطق حوزه فعالیت های باندی مافیایی، فقر، بیکاری و نبود بدیل معاشیت بدیهاکین، عدم موجودیت امکانات تخریبی و دواپاشی مزارع کشت کوکنار از طریق هوا.
با همه اینها والیان ولایات غربی افغانستان تاکید دارند که کشت کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان زرع می شود. به گفته آنان طالبان همواره تلاش کردند که مواد مخدر در این مناطق را گسترش دهند تا آنان بتوانند از عواید آن قسمتی از تجهیزات جنگیشان را به دست آورند. اما باید انتظار کشید که وزارت مبارزه با مواد مخدر با طرح این پیشنهادات کدام برنامه را برای جلوگیری و یا محو کشت کوکنار روی دست میگیرد یا اینکه این مشکل همچنان حل نشده باقی میماند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. مسئولان ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت فراه میگویند در جریان سال جاری شمسی بیش از 1000 پروژه خرد و بزرگ در این ولایت عملی شده است. به گفته مسئولان مربوط بیشتر این پروژه ها از برنامه همبستگی ملی بوده است. شرح بیشتر را احمد شاه فطرت از ولایت فراه گزارش می دهد.
ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت فراه از عملشتن بیش از 1000 پروژه خرد و بزرگ در ولسوالی ها و استاهای مرکز ولایت در سال جاری خورشیدی خبر می دهند. انجنیر عبدالرؤوف رئیس ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت فراه می گوید که تا سال جاری بیشتر از 1000 پروژه بازسازی روستایی از طریق برنامه های همبستگی ملی و حفظ‌الصحه در تمام ولسوالی های ولایت عملی گردیده است و می افزاید که صدا پروژه بازسازی دیگر نیز در حال عمل شدن است و تاکید می کند که وزارت مربوطه با آنها وعده عمل سازی پروژه های بیشتر را در سال آینده داده است.
اختانه در ولایت فراه در 11 ولسوالی که پروگرام تطبیق شده و 1001 پروژه در نتیجه تطبیق این برنامه ما به مصدر خدمت به مردم شدیم.
رئیس انکشاف دهات ولایت فراه همچنان می افزاید که از طریق برنامه حفظ و مراقبت در ولایت فراه بیش از 40 پروژه بازسازی تحت کار است که در آن بیش از 4000 تن مصرف کار هستند. به گفته او کار این پروژه در ولسوالی بالابولک نزدیک به تکمیل شدن است و در ولسوالی پشرود نیز به زودی آغاز خواهد شد.
برنامه حفظ و مراقبت است که در 6 ولسوالی این پروگرام جریان دارد. در حدود 288 پروژه را ما فعلا به بهره برداری سپرده از طریق برنامه حفظ و مراقبت یا MCG میگن و 44 پروژه تحت کار می باشد.
در همین حال باشندگان ولسوالی ها مرکزی فراه چند از عمل شدن پروژه های انکشافی در قرارجاتشان خرسند هستند، اما به گفته آنها هنوز هم با مشکلات جدید مناطقشان روبرو هستند. ساکنان ولسوالی های ولایت فراه خواهان عمل شدن پروژه های مهم روستایی بیشتر در مناطقشان هستند.
مردم تشویق میشه، مردم از نگاه دیگه جواب میفهمن که سرکای ما اسپانت میشه. دیگه از کشورهای خارجی هم باشه بازم برگرم کنه طرف افغانستان میاد که با ما کار شده و چاف سرگرم کار میشود و اطمینان میکنه به کشور که آرامش میابد به دوش میاد. پاکسازی کشور ما، برخوشنیدی مردم ما، ملت ما میاد.
ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت فراه در حال از عمل شدن بیش از 1000 پروژه خرد و بزرگ در این ولایت خبر می‌دهد که این پروژه ها در اکثر موارد از کیفیت خوب برخوردار نیست و از طرف دیگر در اکثر موارد پول این پروژه ها نیز بین افراد مختلف تقسیم گردیده است و مقامات مربوطه این اداره نمی‌پذیرد. باید گفت که قرار است از طریق برنامه میثاق شهروندی نیز به زودی پروژه های خرد و بزرگ در ولسوالی ها و قرارجات فراه عملی گردد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سربریدن یک طفل 7 ماه را در ولایت ننگرهار یک عمل غیر انسانی نکوهش کرده است. نجیب ببرگزی هماهنگ کننده ملی بخش اطفال در این کمیسیون در مصاحبه با رادیو آزادی گفت دوسیه های عاملان خشونت علیه زنان و کودکان باید بررسی و بر اساس قانون مجازات شوند. همیرا الکوزی در این مورد با آقای ببرگزی صحبت کردن نخست در مورد چگونگی و عکس العمل این کمیسیون پرسیده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مبعیس مسئول بخش حمایت از حقوق اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ای عمل شنیره و ای عمل غیر انسانی و غیر اسلامی را نکوهش میکنم و دولت افغانستان میخواهیم تا عامل ازیر مطابق کنم و قوانین افغانستان محکمه بکنه. این وضعیتی که این طفل 4 ماه را ارسان که میگن پدر از نامعتاد بوده و روابط خشونت های خراب خانوادگی شک و تردیدهای دیگه از مسائل نامشروع در این باره است.
بله.
ولی این عمل یک عمل غیر انسانی است، قابل تصدیق است. بله. تحقیق میکنم. بله.
آقای ببرگزی، به نظر شما کدام عوامل سبب این گونه واقعات در کشور میشه و بر جلوگیری از این چی طرحها باید در نظر گرفته شود؟
فرهنگ معافیت ما قضایای بسیار مختلفه، اطفال بسیار تکان دهنده را ما شاهد هستیم. از طریق مطبوعات، از طریق رسانه‌های جمعی واقعات هستند که متوجه اطفال هستند. تجاوز، اختطاف، قتل، زی اطفال به اصطلاح مسئول نیستند. عوامل اتفاق میفته و ما جلوش نگیریم و یا دولت اقدامات نکنه، شاهد خدا نخواسته حوادث بیشتر خواهد بودیم. خود ناامنی، فقر خانوادگی، اقتصاد ضعیف، عدم آگاهی والدین از وضع حقوق اطفال، عدم امنیت، فرهنگ مافیات، مجازات ندیدن کسایی که در قتل، اختطاف، تجاوز و و و و خشونت‌ها علیه اطفال دست دارند، نه محکمه شدن از اینا، جزایی که در قوانین افغانستان برای اینا پیش بینی شده که عدم تطبیق از اینا، همه باعث میشه که همچون حوادث اتفاق بیفته. هرگاه ما شاهد قوانین بسیار سخت گیرانه که در رابطه با حمایت از و یا محافظت از اطفال است بالای مجرمین که همچون اعمال انجام میتن تطبیق میشد، ما شاهد همچون حوادثی.
آقای ببرکزی، تا کنون عاملین برخی از جنایات دیگر که در برابر اطفال مانند خشونت و قتل و سایر ازیا صورت گرفته دستگیر شدند، حکومت چرا در قسمت مجازات اینا توجه نکرده؟
نگرانی ما هم از حکومت زمانی که شواهد از طرف پلیس و محاکم و سارنوالی موجود باشه و اتهام بالای یک مجرمی که در همچون موارد دست می داشته باشه به دست حکومت قرار می گیره این معلومات و باید قانون بالا از اونا تطبیق شود. این وظیفه دولت افغانستان است.
کارکرد حقوق بشر برای بهبود وضعیت کودکان در سطح افغانستان چی بوده؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخش اطفالش نظارت از وضعیت حقوق اطفال مسئولیت و مکلفیت این بخش است. به مراتب در رابطه با بهبود وضعیت اطفال گزارش های تحقیقی ارائه شده، از وضعیت اطفال در سرحدات، از وضعیت اطفال در ساحه با توسط تیمای نظارت ساحوی، نظارت سرحدی و مراجعین که به کمیسیون مراجعه می کنند، موضوعات اطفال تحت نظارت دارند، به دولت راجع کرده و توزیری صرف پروگرام های استماع عامه برای دولت پیشنهادات دادن، باعث یک چراغ سرخه که اگر دولت در این راستا در موضوعات مربوط به اطفال توجه نکنه وضعیت دیگه بحرانی میشه.
مصاحبه عمیرا حلکوزی را با نجیب الله ببرکزی، هماهنگ کننده ملی بخش اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شنیدید.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پس از این که نیروهای حکومت سوریه کنترل شهر حلب را به دست گرفتند، عربستان سعودی و کشورهای خلیج متحد آن از نفوذ بیشتر ایران در شرق میانه نگران شدند. بر اساس گزارش‌ها، ریاض متحد است که نفوذ ایران را در کشورهای شرق میانه هدف قرار دهد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد ارائه می‌کند که با فریاد یک پیرمرد باشنده شهر حلب آغاز می‌شود.
أيها الإسلام أيها العرب أين أنتم نحن نذبح نحن نقتل.
این صدای یک پیرمرد در شهر حلب است که میپرسد شما عرب ها و شما مسلمانان در کجا بودید که ما را سر میبریدند و به قتل میرساندند.
الله من يسمعنا يجبنا يدركنا.
سوال این مرد پیر متوجه کشورهای سنی عرب بوده که از مبارزه شورشیان در برابر رژیم رئیس جمهور اسد و متحدین روسی و ایرانی و حمایت میکرد. خبرگزاری رویترز می نویسد برای عربستان سعودی که در کشمکش‌های منطقه‌ای با ایران درگیر است، از طرف پناهگاه‌های شورشیان در شهر حلب از سوی رژیم اسد نشان دهنده نفوذ بیشتر ایران در تعادل قدرت در شرق میانه می باشد. عربستان سعودی به خاطر نفوذ بیشتر ایران که از افغانستان گرفته تا شرق میانه گسترش یافته، می خواهد پیشرفت ایران را در این مناطق عقب بزند. بر اساس گزارش رویترز، دیپلمات ها می گویند با در نظر داشت کاهش نرخ نفت و جنگ در یمن و همچنان تیرگی روابط با مصر، ریاض و کشورهای متحد خلیج آن به این سوال روبروند که چگونه می توانند شورشیان مخالف حکومت سوریه را کمک و تجهیز نظامی کنند. این کشورهای شایی از عملکرد ضعیف رئیس جمهور باراک اوباما در حمایت از شورشیان نامید بوده، در عوض می خواستند تا ایالات متحده آمریکا با نیروی بیشتر داخل عمل شود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا در این مورد نظر مخالف دارد. ترامپ جنرال جیمز ماتیز را وزیر دفاع تعیین کرد که بالای ایران هیچ اعتماد ندارد و به همین ترتیب رکس تیلرسون رئیس یک شرکت بزرگ نفت گاز را با مقام وزارت امور خارجه خود انتخاب نمود که باعث خرسندی کشورهای خلیج صادر کننده انرژی شده است. اما بر اساس گزارش تا هنوز همه چیز یقینی نیست، زیرا ترامپ از رئیس جمهور روسیه ستایش کرده و مسکو متحد سرسخت رئیس جمهور سوریه است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد دیپلماتیک غرب می نویسد که گفته است مقامات عربی کنجکاوند تا ببینند که ترامپ سیاست خود را با در نظر داشته این که در جریان کمپاین انتخاباتی خود از ایران انتقاد و از رئیس جمهور روسیه ستایش کرده چگونه تنظیم می نماید. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت او مدتی را در امریکا به سر برده تا جستجو کند که اداره آینده امریکا در این ارتباط چه نیتی دارد.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 دقیقه صبح. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم که آن را از همکارم نورالله شایان میشنوید.
در نتیجه حمله مهاجمان مسلح بالای منزل معلم میرولی نماینده هلمند در ولسی جرگه 5 تن کشته شدند. ناتو دیروز گفت که برای حمایت مالی نیروهای افغان $390 میلیون تصفیه میکند. وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید یک استراتژی جدید جلوگیری از مواد نشاور را برانداخته است. کرکت بورد افغانستان میگوید رئیس جدید این اداره در ملاقات با شاپور زدران بالر ورزیده تیم ملی وعده نمود که معاش و امتیازات وی دوباره حواله خواهد شد. اسامبله عمومی سازمان ملل متحد با وصف مخالفت شدید روسیه و سوریه بر ایجاد کمیته رأی داد که دوسیه های تخطی از حقوق بشر و جرایم جنگی را در سوریه باز می کند. رئیس جمهور ترکیه می گوید افسر پلیسی که سفیر روسیه را در انقره روز دوشنبه کشت یک عضو شبکه فتح الله گلن می باشد. و دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین میگوید او نمیداند که آیا رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در انتخابات سال 2018 خود را نامزد خواهد کرد یا نه.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم نورالله شایان شنیدید. بر اساس گزارش ها شخصی که به ارتباط رویداد اخیر در برلین برای یک مدت کوتاه دستگیر شد و بعد رها شد یک جدایی طلب بلوچ است که خود در سال گذشته به جرمنی پناهنده شده است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می دهد.
نوید بلوچ 23 ساله یکی از جدایی طلبان بلوچ از ترس شکنجه و سرکوب نیروهای پاکستانی به آلمان پناه آورده است. ولی تقریبا یک سال بعد از اینکه 6000 کیلومتر فاصله را طی کرد و در آلمان درخواست پناهندگی داد، به ارتباط حمله شب سه‌شنبه گذشته در برلین برای مدت کوتاه بازداشت گردید. در این حمله که یک نفر موتر لاری را میان یک بازار مزدحم عید کریسمس راند 12 نفر کشته و 50 نفر دیگر زخمی شد. قضیه او مشکلاتی را تبارز می‌دهد که تقریباً 1.5 میلیون مهاجر و پناهجو در آلمان و کشورهای دیگر اروپایی به آن روبرو می باشند. در حالی که اکثریت این مهاجران از بیم جنگ و شکنجه در کشورهای خود فرار کرده اند، خشم و انزجار عمومی در برابر اسلامگرایان تندرو که حملات تروریستی را در فرانسه و بلژیم انجام داده اند، برخی این مهاجران را نیز متاثر ساخته است. واجد بلوچ یک دوست نوید بلوچ به رادیو آزادی گفت که با اینکه مقامات آلمان اعلان کردند که او رها ساخته شده است، اما به وی دسترسی ندارد. نوید و واجد بلوچ هر دو از ملی گرایان بلوچستان پاکستانند که ایالت آنها از سال 2004 به این سو شاهد حملات جدایی طلبان و گروه های فرقه‌ای تندرو است. واجد بلوچ به بخش مشال رادیو آزادی گفت ما از ترس شکنجه و سرکوب به جرمنی فرار کردیم، ولی چنین واقعات بازداشت ما را ناراحت و غمگین می سازد. او افزود که ما در بلوچستان قربانیان تندروی دینی مشابه هستیم و ما همدردی عمیق با مردم آلمان داریم. واجد گفت که دوست وی نوید بلوچ در ماه فوریه گذشته به آلمان رسید و درخواست پناهندگی وی هنوز زیر بررسی قرار دارد. او افزود که نوید بلوچ پس از آن فرار کرد که نیروهای امنیتی پاکستان به منزل خانواده وی در منطقه مانده ولسوالی کیچ در نزدیکی سرحدات ایران یورش بردند. وحید بلوچ پسر کاکای نوید بلوچ که او هم در برلین پناهنده است به رادیو بی بی سی گفت نیروهای پاکستانی سال گذشته هنگام حبس نوید را شکنجه کردند. اما تأیید این ادعا از سوی منابع مستقل دشوار است. رادیو آزادی.
روسیه برای جهان نشان داد که در سال 2016 میلادی به حیث یک بازیگر به صحنه جهانی بازگشته است. ولی آیا روسیه حالت ابرقدرت بودن را دوباره به دست آورده است؟ پاسخ به این سوال را در گزارش احمد جعفر احمدی می شنوید که به استناد یک گزارش مرکز خبری رادیو آزادی تهیه کرده است. با تعقیب آن برنامه های حقوق بشر و در امتداد لحظه ها نیز آماده نشر است که آن را با هم می شنویم.
در چند سال گذشته روسیه به گونه آشکار تلاش ورزیده تا به جهان پیام بفرستد که بازگشته و نیروی است که می شود همراهش سر و کار داشت. اگر شما تلویزیون دولتی روسیه را تماشا کنید، در آن نشان داده می شود که روسیه دوباره یک ابرقدرت است. روسیه ابرقدرت است. ابرقدرت چیست؟ یک هدف ابرقدرت ها رسیدن به سر تا سر جهان از راه نظامی است. آنها قادرند تا حضور نیروی نظامی را در سر تا سر جهان برنامه ریزی کنند. مداخله روسیه در سوریه یقیناً تلاش بود توسط مسکو برای نمایش دادن تواناییش جهت اجرای این کار. اما بیایید در مورد ارقام بشنویم. روسیه با داشتن بودجه دفاعی تقریباً 65 میلیارد دلار در سال گذشته، پس از آمریکا، چین و عربستان سعودی در جایگاه چهارم قرار دارد. روسیه با داشتن 845 هزار سرباز فعال، پس از چین، آمریکا، هند و کره شمالی، پنجمین بزرگترین اردو را در جهان دارد. البته روسیه 7000 کلاهک هسته‌ای به شمول 1800 کلاهک هسته‌ای فعال و بزرگترین زرادخانه هسته‌ای را در جهان دارست. اما ابرقدرت بودن ممکن بیشتر به مسائل فراتر از اردو ارتباط داشته باشد و اقتصاد نیز نقش دارد. ابرقدرت ها بر اقتصاد جهان تسلط می داشته باشند و در جهت تضمین آن کمک می کنند. تولید ناخالص داخلی روسیه حدود 1.38 تریلیون دلار است که پس از هند، برزیل و کره جنوبی روسیه را در جایگاه 12 قرار می دهد. تولید ناخالص داخلی 3 ایالت آمریکا، کالیفرنیا، تکساس و نیویورک بیشتر از تولید ناخالص داخلی روسیه است. بنابراین ما به طور موکد نتیجه گیری کرده می توانیم که از لحاظ اقتصادی روسیه ابرقدرت نیست. ابرقدرت ها همچنان چیز دارند که ما آن را قدرت نرم می نامیم. آنها یک مدل سیاسی دارند که دیگر کشورها می خواهند آن را دنبال کنند. در حالی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شاید در داخل کشورش محبوب باشد و در اروپا نزد افراطیان راستگرای قهرمان تلقی شود، اما رژیم مستبد و حاکمانش که از منابع ملی سوء استفاده می کنند در بیرون از این کشور جذابیت زیاد ندارد. بنابراین پاسخ به پرسشی که آیا روسیه ابرقدرت است این است که نخیر، روسیه ابرقدرت نیست.
حقوق اساسی و بشری.
سلام
سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوش آمدید به برنامه حقوق اساسی و بشری. لیزا حیدری هستم، میزبان این برنامه، و حنیفه گریوال مسئول بخش نظارت به عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه با خود داریم. موضوع مورد بحث برنامه این هفته ما حق مهر زنان است. برنامه را آغاز می کنیم و در ابتدا از خانم حنیفه می پرسیم که حق مهر چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت لیزا جان حیدری و سایر شنوندگان رادیو آزادی. مهر مالی است که به سبب ازدواج بالای زوج واجب می شود تا به زوجه خود بپردازد، یعنی حین همی که عقد نکاح بین دو نفر انعقاد شد، پس بس امو سبب می شود که زوج به زوجه خود مهرش بپردازد. مهر امو مال است که در برابر عقد نکاح یا ازدواج برای خانمش پرداخته می شود. این مهر در جامعه ما اکثرا به مثابه تویانه فرض می شود که باید بگیم که تویانه و مهر کاملا با هم دیگه فرق داره. تویانه یک چیز عرفی است و یک چیز غیر شرعی که در شریعت هیچ گونه مبنای نداره، ولی مهر چیز است که در شریعت اسلامی اساس داره. قرآن کریم در رابطه با مهر فرموده است و احادیث متعدد رسول الله هم در این باره وجود داره. تر خداوند جل جلاله خودشان می فرماید که و تو بسم الله الرحمن الرحیم و تو النساء صدقاتهن نحله، یعنی مهر زوجه هایتان به شکل بهترش، یعنی به طیب خاطر به اونها بپردازین تا آنها هیچ گونه احساس مشقت نکنن که درباره از این مهر که شما بر از اونها می پردازین بالای از اونها کدام، یعنی کدام احساس نکنه، احساس کنه که یک حقش است که برشان پرداخته میشه، به طریق بهترش بر از اونها پرداخته شود و به طریق بهتر از اونها پرداخته. نیز رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشان در حدیث متعدد فرموده است که صحابه کرام زمان که ازدواج میکردن برشان گفتن که چی داری که به خانمت من حیث مهر بدی برشان؟ اونا گفتن که من هیچ چیز مادی ندارم. گفت پس وقتی که هیچ چیز مادی نداری، قرآن شریف گفت یاد داری؟ وقتی که صحابه کرام گفت که بله قرآن کریم یاد دارم، گفت پس در مقابل مهر زوجت چند سوری از قرآن کریم بر از اونها یاد بده. یعنی این نشان دهنده اهمیت مهر است که مهر در اسلام چقدر اهمیت داره. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله در روایت دیگر میگه که حتی با اگر اندازه یک انگشتر آهنی هم باشه به زوجت مهر بده، که این حق مهر واجب میسازه.
تشکر خانم منیفه. انواع مهر کدام ها اند؟
در رابطه با انواع مهر باید بگیم که مهر دو نوع است: مهر مسما و مهر مثل. مهر مسما مهر است که در حین عقد ازدواج پرداخته میشه، یعنی همونجا که مجلس نکاح می باشه در اونجا مهر از یا از طرف خود زوجه به توافق طرفین زوج و زوجه تعیین میشوه و یا هم وکیلشان مهر تعیین میکنه. و مهر مثل مهر است که در وقت انعقاد عقد ازدواج تعیین نمیشه، بعد از اینکه ازدواج صورت گرفت به توافق و رضایت طرفین، یعنی به توافق و رضایت زوج و زوجه، مهر مثل تعیین میکنه. مهر مثل به نحو تعیین میشه که دیده میشه مهر یکی از خیشاوندان پدری دختر که از لحاظ تحصیل همه چیز مطرح می باشد، او لحاظ حتی از لحاظ تحصیل تمام سویه با هم دیده میشه، بعد از اون مهر مثل برایش تعیین میشه که نظر باز اون پرداخته میشه. این مهر مثل اکثرا بعض گفته های که در بین مردم و ما عام است، چیزی که بین مردم رواج داره، این است میگن که در صورت که مهر خود نکاح تعیین نشد، یعنی مهر مسما تعیین نشد، بعدن مهر پرداخته نمیشه. نه خیلی، اگر مهر در نکاح هم تعیین نشه، بعدن خود زوجه باید به توافق خود مهر تعیین بکنن، به خاطر که مهر حق مسلم زوجه شناخته میشه و مهر بعد از ازدواج باید برایش پرداخته شود.
تشکر خانم حنیفه گریوال. از این که شنونده های عزیز هم خسته نشده باشن، میریم به سوی یک وقفه کوتاه، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
سلام مجدد دوستان عزیز، خوش آمدید به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری. لیزا حیدری هستم، میزبان این برنامه، و حنیفه گریوال مسئول بخش نظارت از عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را در برنامه دعوت کردیم تا روی حق مهر زنان بحث نماییم. در این قسمت برنامه از خانم حنیفه می پرسیم که آیا خانم ها می توانند که پس از عقد نکاح حق مهرشان را به شوهرشان ببخشند؟
بله، طور که ما گفتیم که حق مهر حق مسلم زوجه است، نه حق پدرش است، نه حق خواهر، نه برادرش است، هیچ کس دیگه نیست، حق خود زوجه است و این مهر باید به خود زوجه پرداخته شود. در این حالت میتونیم میخوایم بگویم که زوجه میتونه که مهر خود را ببخشه، در صورت که شرایط زوجش ایجاد پرداخت مهر نکنه، پس میتونه که زوجه مهر خود را به خاطر به شکل موقت هم ببخشه و به شکل دائمی هم ببخشه. به شکل موقت میتونه تا زمانی که زوجش دوباره توانایی پرداخت مهر را پیدا میکنه میتونه ببخشه، به خاطر از اینکه اکثر اوقات شرایط طور میشه که زوج توانایی پرداخت مهر خود را نمیداشته باشه. در این صورت لازم نیست که زوجه بالش فشار بیاره که حتما باید مهر مرا بپردازی، که اگر فشار وارد شوه سبب جنجال های زیاد میشه، خشونت های خانوادگی را به بار میاره. بنان خوب است که یک هماهنگی و تفاهم بین طرفین وجود داشته باشه، در صورت که زوج تواناییش نداشته باشه زوجه میتونه ببخشه، ولی در صورت که زوج توانایی پرداخت داشته باشه این حق مسلم زوج است که باید برش مهرش پرداخته شوه و نگویه که ما ایراد تویانه دادیم و یا ای که بر تو فرش ظرف خانه گرفتیم، بلکه امو حقش از چیز است، چیزی که تعیین شده امو باید پرداخته شوه. و چیز دیگه باید مورد دیگه که باید یادآور شیم در اینجا در رابطه با مقدار پرداخت مهر است، که مقدار پرداخت مهر در طور که در شریعت اسلامی تعیین شده است حد اکثرش تعیین نشده است، ولی حداقل از 10 درهم شرعی می باشه، ولی بهتر همی است که مهر کم تعیین شوه، به خاطر از اینکه در جامعه ما فساد کم باشه و مسائل اخلاقی کمتر شوه، ازدواج بر جوانان آسان شوه تا آسان‌تر بتوانند که زندگی راحت‌تر را در پیش بگیرن، باید مهر کمتر تعیین شوه.
تشکر. شما از بخشش مهر یادآوری کردین که یعنی خانم میتواند در برخی از شرایط مهرش به شوهرش ببخشه. نحو بخشش مهر یک خانم به شوهرش چگونه است؟ یعنی با کدام الفاظ باشه، با کدام نحو باید صورت بگیرد؟
گرچه در شریعت اسلامی کدام طریقی خاص به خاطر از این پیشبینی نشده است که باید به چه طریقی بخشیده شود، ولی امو عام است طور که یک چیز دیگه هم که در جامعه ما وجود داره است که شوهرش برش پس از اینکه ازدواج کرد به خانم خود میگه که مهر تا بر ما ببخش که حال خو خانم مستی و ما مصارف تا میپردازم به مهر چی ضرورت داری، ولی اوتر نباید باشه. مهر حق مسلم زوجه است، ما در صورت که خصوصا زمانی که زوجه طلاق میگیره مهر از او باید 100% پرداخته شود، به خاطر از اینکه در طلاق زوجه بسیار زیاد آسیب میبینه نسبت به زوج، به خاطر زوج میتونه چون توانایی اجتماعی را داره میتونه دوباره کار کنه و بره به خود زندگی دیگه بسازه و بسیار باسانی میتونه که دوباره ازدواج کنه. اما برای یک زوجه دوباره ازدواج کردن در جامعه ما او هم که تشت مطلقه باشه بسیار مشکل است. بنان مو مهر حداقل میتونه که مشکلات مادیشه برطرف بسازه و نحوی بخششش کدام طریقی خاص نداره، فقط در صورتی که زوجش نتوانه، یعنی امو وقت شرایطش مساعد نباشه که مهر ازی برش بپردازه و یک زوجه خودش توانایی مالی داشته باشه و داره شخصا از خود زیاد داشته باشه میتونه که به شوهر خود بخشش کنه. بعد طریقی عام یا به طریقی عرفی و هر طریقی که راحت‌تر بود، کدام طریقی خاص در شریعت پیش بینی نشده.
به عنوان سوال اخیر برنامه شما میپرسیم خانم منیفه که در قوانین افغانستان در مورد مهر و نحو پرداخت آن چی ذکر شده است؟
بله، قانون مدنی افغانستان در ماده 99 خود در رابطه با مهر صراحت داره و میگه که کل مهر بابت خلوت صحیحه یا وفات یکی از زوجین گرچه قبل از دخول یا خلوت صحیحه صورت گرفته باشد لازم میگردد، یعنی حین همی که ازدواج صورت گرفت مهر بالای زوج لازم میشه که باید بر زوجه خود بپردازه. و نیز قانون مدنی افغانستان در ماده دیگه صراحت داره که مهر حق مسلم زوجه است و هیچ کس دیگه حق تصرف در او را نداره.
تشکر از حضورتان در برنامه. خانم حنیفه گریوال مسئول بخش نظارت از عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. تشکر از شما شنونده های عزیز هم که تا حال برنامه را تعقیب کردین. رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. شما شنونده های عزیز می توانید که این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. دوستان عزیز، تا این که من لیزا حیدری در بس روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شاد و موفق باشید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 1300 الی 1500 دلار قیمت دارد.
یک آلی موسیقی به نام سوریلر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. در آغاز برنامه امروز مطلب تقدیم می گردد در مورد سلمانی ها و کارهای سنتی آنان در قریه ها. بعد از آن مطلب معلوماتی را در باره شب یلدا خواهید شنید. شنوندگان گرامی، در باره سلمانی های روستایی و شهری و پیشینه این حرفه مطلب آماده گردیده که تکامل آن را در افغانستان توضیح می دهد. این مطلب توسط میرویس امینی پیشکش می شود.
سالن‌ها و دکان‌های سلمانی که امروز در شهرها و خصوصاً شهر کابل دیده می‌شوند، تاریخ کوتاهی دارند و سلمانی‌ها پیش از این که به شهرها بیایند، در قریه‌ها و روستاها فعالیت می‌کردند. امروز نیز سلمان‌های در قریه‌ها هستند که به نام دلاک، خلیفه و استاد یاد می‌شوند. سلمان‌ها غیر از این که موی مردم را اصلاح می‌کنند، کارها و خدمت‌های دیگر هم به مردم می‌کنند. عبدالله نیازمند سلمان در مکرریان سوم در مورد پیشینه حرفه سلمانی در افغانستان میگوید.
قبلا سلمانی ها مسلکشون قسم بود که دکان بسیار کم بود. اومن مردم در رویای سرک بودن. خود اونجا دواج بود و ده که چلم ها را میموندن. اکثر مراجعینی که میامند بعد از اون اصلاحی میمیکدن نگان چلم میکشیدن. در اون بوده ده که باز این چیزایی که آله هست بوده رواج نبود. پاکیا بود باز از اون مردمان سابق یک چرم داشتن. و یک بلاو داشتن که باز اون تیغ خود در بلاو می زدن، باز از بلاو باز یک چرم می زدن. نظر به حال کار او وقت بسیار ثقیل بود. این باز به شکل اساسیش وقتی که امان الله خان اروپا رفت، از اروپا بر از یک تعداد یک کمک وسایل گفت که شما در اینجا برای وسایل بگیرین، که اکثر خاطر را امان الله خان یک آدم بسیار وطن دوست ترقی خوا بود. به این خاطر که مملکت او پیشرفتشان شان بتر به جانان گفته به سلمانی هم مقدار سلم سامان بگیرین که دکان برده شما مانده شما که خارج جازیت مه بوده بوده. اینا با ماشین برقی شروع کردن. اینا با سیستم هستیش آینه ها را ماندن، میز ماندن، چوکی های بسیار درست ماندن، روی دکان جلو کردن به این شکلش.
باید گفت که در مورد سلمان ها نزد مردم افغانستان تعبیرهای گوناگون وجود دارد که بعضی ها آنان را طبقه کسبکار می دانند. باز هم آقای نیازمند در مورد می افزاید.
یک مسلک است. ای در دنیا هان قدر قیمت داره، پر درآمد در این کار همی کار است، مگم در افغانستان برعکسش. گوره به نام دلاک میشناسند. از مردم تقاضا میکنیم که همه مسلک ها را به نظر خوب ببینه.
در قرا و قصبات افغانستان سلمان ها بر علاوه اصلاح موی مردم در محافل خوشی آشپزی نیز میکنند و جای بود و باش آنان به اهالی واضح و روشن میباشد. حمیدالله باشنده ولسوالی آقچه مزار شریف در مورد سلمانی های قریه خود میگوید.
سلمانی های مربوط اولسوالی اقچه خرجاتش هست دیگه. اونا هستن که در جاده ها و یا در دان دوکان ها میشینن، در اوجه بعد جوان ها و یا بعد شخص ها میاین میشان ها جور میکنن. اونا باید به عوضشان بعدشان یک مقدار پیسه میتن و یا خربوده یا تربود. کسایی که زمیندار هستن یا دیقانکار هستن اونا اونطور مثلا خربوده یا یک چیز دیگر میتن. خانه امو سلمانی که در قریه زندگی میکنه، خانه او را تمام مردم میفهمن. بعدیشان هستن که مثلا یک کمی اقتصادشان خوب باشه، اونا باز به خانهشان امو سلمان میخواه و یا به خانهشان میره میشان جور میکنه یک مقدار پیسه و یا یک چیزی که زمین کشت کرده از اون میتن.
امروزه کسب سلمانی به دو قسمت تقسیم شده است. یکی سلمانی هایی که در شهرها کار میکنند و از دکانهای خود درآمد منظم دارند و دیگر سلمانی های دهاتی که در قریه ها بود و باش دارند و در کنار این شغل در کشیدن دندان، رساندن احوال از یک جا به جای دیگر، آشپزی، ختنه‌سوری اطفال و سایر مسائل مردم را کمک میکنند. محمد رازق یک تن از سلمان های دهاتی در مورد کارش میگوید.
قدیم مردم خبستلا خلیفه خود سلمانیش موار کار میکنند، کار میکنند، خانه در خانه میگردند و در آخر ما غلگی، یعنی مثلا گندم میتن، آرد میتن، فرد مثال یک چیز کمک دیگه که دستشان پورا بین باشه و در ضمنش خلیفه های کسیم دوکان ندارن.
در افغانستان حرفه سلمانی به شکل میراثی از پدر به پسر میرسد و کدام مرجع خاصی به خاطر آموزش این حرفه وجود ندارد. روستایان مناطق شمال افغانستان میگویند که مردم چون به پیشه زراعت اشتغال دارند، سلمان ها را پول نمی دهند، بلکه در هنگام جمع‌آوری حاصلات مقدار از پیداوار زراعتی خود را به عنوان حق الزحمه به سلمان ها می دهند.
دوستان ارجمند، افغان ها در مورد شب یلدا عقاید و باورهایی دارند که در این قسمت برنامه شما را به شنیدن مطلب در این باره دعوت می کنیم.
شب یلدا اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود. اگر بسیار
شنوندگان عزیز، آریایی ها مثل مردمان بین النهرین و روم از باستانی ترین بنیانگذاران تمدن و فرهنگ بشری می باشند. آریایی ها مانند سایر اقوام جشن هایی داشتند که از جمله این جشن ها یکی هم جشن شب یلدا است که مردم آن را در گذشته ها تجلیل می کردند. آقای افضلی، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد نام شب یلدا می گوید:
یلدا اصلا یک کلمه است که در ریشه سوریانی داره و به معنای میلاد یا وقت ولادت معنا میده. زمان ولادت حضرت عیسی را هم به می انطباق دادن و به می تاریخ یاد کردن، چنانچه در قرن چهارم میلادی روز تولد حضرت عیسی را به می روز قید کردن، گفتن که می روز حضرت عیسی تولد شده است. باز در فارسی به دیگه مفهومی به کار میره. در فارسی شب یلدا رو شب میگن که از او شب دراستر شبی نباشه و ای البته شب آخر خزان که فردای او اول زمستان است. همین شب رو به نام شب یلدا یاد میکنن. تقریبا این شب 14 ساعت طول میکشه یا وقت در بر میگیره.
شب یلدا یا شب چله شب اول زمستان و دراسترین شب سال است. باسم آقای افضلی در مورد میگوید:
یکی از خصوصیات از این که به نام شب یلدا میشه یاد میشه است که آفتاب به برج جدی تحویل میکنه. به این معنا که ماهای سال همیشه طی 4 فصل تحویل میابه. از حمل، حمل سو جوزا اوج میگیره، روزها سرطان اساس سنبله به طرف تعادل میره، باز از اول میزان تا آخر قوس باز اوج میگیره که شبها بلند میشه، روزا کوتاه. باز از اول جدی تا اول حمل باز به صورت تعادل میره که شب اول حمل باز مساوی میشه، شب و روز این وقت در بر میگیره.
مردمان قدیم روز اول زمستان را جشن میگرفتند و شب تا صبح بیدار میماندند و این شب را با خوشی و شادی سپری میکردند. به خاطر این شب را با خوشی و شادی سپری میکردند که به نظر آنها این شب یکی از شومترین شبها در سال به شمار میرفت. آقای افضلی می افزاید:
همین شب یلدار قدما یا مورخین قدیم ایره شب بسیار سخت و شوم و نامبارک بکار بردن، چون یک شب بسیار طولانی و شب تاریک ترین شب است، بسیار تاریک بود و بسیار طولانی. این شب را شوم فکر میکردن. از همین واسطه است که در محافلی که میگرفتن، محافل شب نشینی در این شب یلدا زیاد بوده در وقت، و در این محافل میوه مصرف میکردند و قصه میگفتند و حتی شب به قسم صبح میکردند. و این شگوم از این قسم بوده که این شب زشتر که ما تو سپری کنیم تمام سال ما به خوبی و خوشی تر میشه.
محمد امین، یک تن از شهروندان کابل، درباره شب یلدا در میان مردم افغانستان میگوید:
شب یلدا در افغانستان در سابق تجلیل میشد، در بعضی فامیلا شب نشینی ها میکردن، غذاهای خوب پخته میکردن و این شب تجلیل میکردن. در بسیاری فامیلا تا وقتی که روشنی میدمید یا تا طرف های صبح میشتن و این شب شب ولادت نور میدانستن که یعنی تاریکی ها از ما بین میره و نور تولد میشه. همچنان در بعضی از ولایات ما بالخصوص در مزار شریف بعد از گذشت شب یلدا از طرف روز نویسنده ها و شعرا محفل دایر میکردن و در این محفل شعر میسرایدن و خوشحالی میکردن.
از شب یلدا در شعر بعض از شاعران نیز یاد شده. در ادبیات دری شب یلدا کنایه از سیاهی و درازی گیسوان معشوقه و همچنان استعاره به بلندی و سیاهی شب دراز هجران و جدایی بوده است.
اگر شبها شب یلدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود. اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف عالم بود. تو بودی در کنار من، دلیم جم بود، دلیم جم بود. وای
شب یلدا مرگ تاریکی و شب تولد نور است. که از فردای شب یلدا در هر شبانه روز یک دقیقه به عمر روز افزوده و از عمر شب کاسته می شود. به این خاطر تجلیل از شب یلدا استقبال از نور و روشنایی نیز می باشد. امروز هم برخی از مردم افغانستان شب یلدا را تجلیل می کنند و نام کودکانشان را یلدا می گذارند. شب یلدا نه تنها در افغانستان بلکه در چندین کشور و سرزمین دیگر تجلیل می شود. دوستان عزیز، داشته های برنامه را شنیدید. نظر و پیشنهادتان را با ارسال نامه می توانید به این آدرس بفرستید: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. توجه کنید به برنامه های دیگر رادیو آزادی.